خانم احمدزای، شما هم خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما با گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر نابودی کامل گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، چندین گروه تروریستی دیگر نیز در این کشور فعالند. جنرال پترای در سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز سه‌شنبه اش گفت که اکنون گروه های متعدد تروریستی در افغانستان حضور دارند و به این دلیل به گفته او به نظارت بر منطقه ادامه می دهند. آقای رایدر با تأکید بر مبارزه با تروریسم همچنان گفت که نمی توانند تهدیدات را نادیده بگیرند که سوی سازمان های مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی وجود دارد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که معاون کشف قل اردوی الفاروق طالبان را با سه محافظش در هرات کشته است. این جبهه به رهبری احمد مسعود در خبرنامه امروز گفت که نیروهای شب گذشته با افراز کمین در مسیر تردد کاروان نیروهای طالبان در ولسوالی گذره، مولوی عبدالرحمن عمری و سه محافظ او را از پا درآوردند. طالبان در مورد این ادعای جبهه مقاومت ملی هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. واسیلی گولوبیف والی منطقه روستوف در جنوب روسیه تایید کرد که به دنبال حمله تیاره بی سرنشین اوکراین، یک انبار نفت اوایل امروز در این منطقه آتش گرفت. بر اساس گزارش هایی که در کانال تلگرام منتشر شد، پیش از حریق یک انفجار نیرومند در یک انبار در محله کامنسکی روستوف رخ داد. گولوبیف در تلگرام نوشته که این رویداد تلفات به دنبال نداشته و به گفته او خطر گسترش آتش به ساختمان‌های مسکونی وجود ندارد. این مقام محلی روسیه افزوده که تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی ادامه دارد. رهبران بریتانیا و جرمنی توافق کردند که روی یک معاهده شامل موضوعات دفاعی و تجاری کار کنند. کایر ستارمر و اولاف شولت صدر زمان بریتانیا و جرمنی امروز در برلین دیدار کردند. این معاهده روابط بریتانیا را با اتحادیه اروپا دوباره تنظیم خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی تست در برابر نیوزیلند امروز به هند رفت. انتظار می رود که این بازی در 9 سپتامبر در گریتر نویدا در هند برگزار شود. کرکت بورد افغانستان یک تیم 20 نفری را به کاپیتانی حشمت الله شهیدی برای اشتراک در کمپ تمرینی با هدف بازی در مقابل نیوزیلند اعلام کرده. این اولین بار است که نیوزیلند با افغانستان بازی تست انجام می دهد. شش و چهار دقیقه شام و وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
آنان یعنی طالبان به این تلاشند که زنان را به تاریکی ببرند. آنان اجازه بلند کردن صدا و آموزش را ندارند، اجازه نشان دادن چهرهشان را ندارند. طالبان باید این محدودیت را لغو کنند.
شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان لغو هرچه زودتر قانون امر به معروف طالبان شد. اگر لغو نشود چه خواهد شد؟ از یک مدافع حقوق بشر زنده خواهیم پرسید. تأکید مجدد صدر اعظم جرمنی بر اخراج مهاجران بیشتر به افغانستان و سوریه.
ما اطمینان حاصل میکنیم که امکانات برای بازگشت به افغانستان فراهم شود و ما میخواهیم این کار را در مورد سوریه نیز انجام دهیم.
واکنش تند انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به نابود شدن هزاران آلای موسیقی از سوی طالبان.
اقدامات اخیر طالبان نه تنها عملا به سازهای موسیقی بلکه عملا بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است.
و در پاکستان امروز تاجران و کسبکاران اعتصاب کاری کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استودیو میزبان شماستم. خوش آمدید. در ادامه واکنش های گسترده به قانون امر به معروف طالبان، شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان لغو هرچه زودتر این قانون شده. از قول ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، آمده است که این قانون زنان افغان را به طور کامل از جامعه حذف می کند. آنسو سازمان عفو بین الملل گفته که قانون امر به معروف طالبان حقوق اساسی و بشری زنان را سلب می کند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که یک هفته از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می گذرد، واکنش ها به این قانون در داخل و خارج از افغانستان هر روز در حال افزایش است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که این قانون را هرچه زودتر لغو کند. روینا شم داسانی، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناوقت روز سه‌شنبه هفته سنبله در یک نشست خبری از قول ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که این قانون به طور کامل زنان افغان را از فضای عمومی حذف می کند و آزادی فردی آنها را سلب می کند. او بیشتر در این مورد گفت:
آنان، یعنی طالبان، به این تلاشند که زنان را به تاریکی ببرند. آنان اجازه بلند کردن صدا و آموزش را ندارند، اجازه نشان دادن چهرهشان را ندارند. طالبان باید این محدودیت را لغو کنند. ما باید در این مورد صحبت کنیم و به مقام‌های حاکم فشار بیاوریم تا آنها صدای ما را بشنوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان میگوید که این قانون موارد مبهم زیادی دارد و دیگر مذاهب در آن در نظر گرفته نشدند. به گفته این شورا، در این قانون به محتسبین امر به معروف و نهی از منکر اختیاراتی داده شده تا مردم را توقیف، مجازات و یا به محکمه معرفی کنند. از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل نیز این قانون را حملات بی‌شرمانه به حقوق بشر دانسته و خواستار لغو فوری آن توسط طالبان شده است. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه یونما نوشته که این قانون محدودیت‌های وسیعی بر حقوق بنیادی تمام افراد از جمله زنان در افغانستان اعمال می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز این قانون را محکوم کرده و در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده گفته است که این قانون صدا و بدن زن را منبع فتنه می‌داند و به شخصیت زنان حمله کرده و سبب حذف آنان از جامعه می‌شود. پس از آن که طالبان این قانون را روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، واکنش‌های زیادی از سوی کشورهای منطقه، سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغان و حتی علما نشان داده شد و این قانون محکوم گردید. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، انتقادات و واکنش‌های جهانی به این قانون را گستاخی خوانده است. این در حالی است که شماری از زنان افغان از جامعه جهانی می‌خواهند که فشارها را برای جلوگیری از اجرای این گونه محدودیت‌ها توسط طالبان افزایش دهند. زینب، یک باشنده ولایت کنر، برای رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی می تواند اقدام کند و بر طالبان فشار وارد کند تا حقوق ما را تامین کنند. چهره و صدای ما عورت نیست و این موضوع نه در قرآن، نه در سنت ها و نه در هیچ کتاب دیگری آمده است.
رقیه سائی، یکی از اعضای جنبش های اعتراضی زنان، برای رادیو آزادی می گوید:
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان خواستار تحریم و پاسخگو قرار دادن این رژیم هستیم و می خواهیم که سران این رژیم باید من حیث ناقضین حقوق بشر و ناقضین حقوق زنان در لیست سیاه بین المللی قرار بگیرند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که شامل 4 فصل و 35 ماده است، به تاریخ 21 آگست اعلام کرد. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی اعلام شده و بر اساس متن قانون به دلیل جلوگیری از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری است. همچنان در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زنان نیز به عنوان عورت شناخته شده و بر اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند قرائت کنند.
شنیدید که شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان لغو هرچه زودتر قانون امر به معروف طالبان شده. کش میکنیم در این مورد با مولوده توانا مدافع حقوق بشر هم گفتگو کنیم. تا هنوز تماس ما با خانم توانا برقرار نشده. در جریان برنامه کوش میکنیم که با ایشان صحبت کنیم و بپرسیم که اگر طالبان درخواست ها برای لغو این قانون را نپذیرند چه پیامد خواهد داشت، چه خواهد شد. حتما با شما خواهیم گفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی یک بار دیگر تاکید کرده که مهاجران بیشتر از آن کشور به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد و در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی ZDF جرمنی منتشر شد در این مورد صحبت کرده. بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنوید.
اولاف شولتز نخست وزیر جرمنی در واکنش به انتقاد از سیاست مهاجرتی جرمنی یک بار دیگر تاکید کرد که مهاجران مجرم به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد. او در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی ZDF جرمنی به نشر رسیده گفته افراد محکوم به جرائم سنگین دلیل برای ماندن در آن کشور ندارند. شولتز افزوده که آنان به شدت در این خصوص مصروف کارند، اما به خاطر که پروسه موفقیت آمیز باشد نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه کند.
ما اطمینان حاصل می‌کنیم که امکانات برای بازگشت به افغانستان فراهم شود و ما می‌خواهیم این کار را در مورد سوریه نیز انجام دهیم. جنایتکاران با جرایم سنگین حق حفاظت خود را از دست دادند و دلیل برای ماندن در اینجا ندارند.
صدر اعظم شولتز همچنان گفته که حکومت آن کشور نمی‌خواهد تمامی افغان‌ها و سوری‌ها را که به مرزهای آن کشور می‌رسند بدون ارزیابی رد کند، اما تاکید کرده که کنترل مرزها باید تا زمانی که ممکن است ادامه یابد. پس از حمله مرگبار روز جمعه 23 اگست، حکومت جرمنی با انتقاد شدید احزاب مخالف و فشار عمومی مواجه شده است. در این حمله که توسط یک جوان 26 ساله سوری با چاقو در جشنواره در شهر زولینگ در غرب جرمنی انجام شد، 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. یک روز پس از این حادثه گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعلام کرد که یکی از اعضایش این اقدام را برای به گفته آنها گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و جاهای دیگر انجام داده است. پس از حمله زولینگ، فردریش مرز رهبر اپوزیسیون حکومت جرمنی خواستار توقف پذیرش مهاجران افغان و سوری شد و تاکید کرد که قانون پناهندگی باید تغییر کند. در این حال شماری از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز سرنوشت پرونده های پناهندگیشان مشخص نشده نگران وضعیتشانند. ریاض الله که بیش از 2 سال است که منتظر دریافت پاسخ پرونده پناهندگیش است برای رادیو آزادی گفت:
ما خیلی زیاد تاثیرم، ما اینا میان جرم میکنن، فکر میکنن که ما خودم جرم میکنم. پس که میگه که ولی ما جرمی نمیکشه. حتی شبانه ما در اتاق میخوابون دروازه کلک میکنن که پلیس نبیا و ما را ریپورت کنه. ما زحمت کشید تکلیف کشیدیم باز افغانستان برم نظامی هم بودم در ما 100% خطر است.
همچنان محمد ناصر لطیفی یک مهاجر دیگر افغان که از نزدیک به 2 سال در بیسنوشتی در جرمنی به سر میبرد میگوید نگران آن است که انجام جرایم از سوی برخی افغان ها در آن کشور بر چگونگی بررسی پرونده او تاثیر منفی بگذارد.
تاثیر منفی بالای همه داره. مثلا فرض بکنید از افغانستان یک کسی یک جرم مرتکب میشه، تاثیر بالای همه داره. ما جرم افغانایی را داریم که آلمان را مستی وطنش باری فکر می‌کنه، مردم ایره یک احترام خاص، یک احترام متقابل داره و باز این موضوعات خیلی بالاتر از این که بالای خود آلمانی تاثیر بکنه، بالای مهاجرین، بالای یک تعداد افغان‌ها تاثیر منفی داره.
پیش از این یک مهاجم افغان در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غرب جرمنی در یک تظاهرات سازماندهی شده توسط جنبش ضد اسلامی چند تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که افسر پلیس سپس درگذشت.
همین حالا مولوده توانا مدافع حقوق بشر روی خط مستقیم تلفن با ماست. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان لغو هرچه زودتر قانون امر به معروف طالبان شد. خانم توانا خیلی خوش آمدین. اگر طالبان درخواست ها و تقاضاها برای لغو این قانون را جدی نگیرند و مطابقش عمل نکنند چه خواهد شد؟
با درود و سلام بر شما و شنونده های شما، با توجه بر 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه امو جهان بینیه که طالب نسبت به زن دارد، دیدگاه و بحث زن، ای احکامشان و یا سایر احکامی که در خصوص زن ستیزی یا محدود ساختن زنا در افغانستان صادر کردن چیز بعید نیست از یک گروه متحجر که علیه زن هستند، ولی محکوم کردن سازمان ملل و سایر کشورها هیچ درد مردم دوا نمی کنه. به دلیلی که ما دیدیم 3 سال سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، کشورها هر کدام فقط رفع مسئولیت کردن در حد یک آماردهی و در حد از اینکه ما تقویم میکنیم و هشدار میتن طالبه. خب دیگه کدام جنایتی از طالب باقی نمونده که دنیا دیگه او رو ندیده باشد. وضعیت مردم، وضعیت زنای افغانستان اگر واقعا دید تعاملی دنیا نسبت به طالبا تغییر نکنه و در تقابل با مردم افغانستان قرار بگیره، ما آینده مردم و ویژه زنها را بسیار وحشتناک متصور میکنیم و یک فاجعه عمیقی که شاید چندین نسل ما صدمه او را ببینیم و متحمل شویم در آینده متوجه مردم افغانستان است و ویژه زنهای افغانستان.
خانم توانا، اگر بپردازیم به مسئله تأخیر در برسمیت شناسی حکومت طالبان، میدانین که گزارش های متعدد در مورد ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان منتشر شده و در تازه ترین مورد هم توشیه قانون امر به معروف طالبان. این چنین اقدامات طالبان چقدر اینا را دور می سازه از هدفشان برای بر رسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی و تعامل به گفتهشان مثبت با جهان؟
خب طالب خودش حضورش در افغانستان بر فعلا و ای که تا چه زمان میمانه یک پروژه بسیار کلان است که کشورهای غربی و کشورهای ابرقدرت به خاطر منافع خود همیشه افغانستان هدف قرار دادن و دستخوش سیاست‌های شومشان بوده. فعلا اینمی بربریتی که طالب به دنیا نشان میتنی، اوج خشونت و وحشت را که نشان میده دنیا میبینه. ایتو چیز نیست که از چشم رسانه ها و جهان پوشیده نمانه و ای منجر شد و ای که حاکمیت از اینا زیر سوال بره. یک گروه متحجر تروریستی جز از انمی خشونت و وحشت دیگه هیچ کدام کار ندارن. اینا از حکومت داری چیز را نمی فهمن، اینا از پالیسی سازی چیز را نمی فهمن، برنامه های بنیادی که به خاطر ضعف مشکلات شمای مردم باشه اینا بوی نمی برن. بر از اینا چی طاق میکنه که حاکمیت از اینا را کس بپذیره و یا نپذیره؟ فعلا برشان گفته میشه که چی کار بکنن، مثل سربازای غیر رسمی استخدام شدن. بله
بسیار تشکر از شما. مولوده توانا مدافع حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که شمار از تاجران و کسبکاران دست به اعتصاب کاری زدند در اعتراض به افزایش صرفیه برق و وضع مالیات جدید. ستار فروغ گزارش میداد.
افزایش هزینه برق و مالیات جدید بر مالکان دکانها در پاکستان سبب شده است که تاجران و کسبکاران بر رسم اعتراض امروز چهارشنبه در بسیاری شهرهای بزرگ و مناطق شهری از کار دست بردارند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اکثر مارکت ها در سراسر پاکستان بسته شده، اما دواخانه ها و دکانهای فروش مواد اولیه بازند. کاشف چودری، یک تنظیم کننده این اعتصاب، گفته است برخی افراد به دلیل اینکه مردم با مشکل روبرو نشوند دکانهای خود را بسته نکردند. مغازه ها در پایتخت اسلام آباد و راولپیندی مسدود شدند و اعتصاب کسبکاران در شهرهای لاهور و کراچی نیز ادامه دارد. نعیم الرحمن، رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان، فراخوان اعتصاب را داده بود و از آن بسیاری اتحادیه ها و انجمن های تاجران حمایت کردند. احسان الله پادشا، رئیس اتحادیه تاجران در خیبر پختونخوا، به صدای امریکا گفته است که بازارها در این ایالت کاملا بسته شده. با گفته او، دکانها نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاها نیز مسدود شدند. و افزوده است که اگر حکومت مالیات اضافی را لغو نکند، اعتصاب کاری را دو روز دیگر نیز ادامه خواهند داد. حکومت صدر اعظم شهباز شریف هزینه برق را به طور تدریجی افزایش داده. اسلام آباد ماه گذشته در این باره پس از آن اقدام کرد که موافقتنامه ای را در زمینه اخذ 7 میلیارد دلار قرض با صندوق بین المللی پول امضا کرد. این صندوق از پاکستان خواسته است که مالیات را افزایش بدهد و آن را منسجم کند. با گزارش اسوشیتد پرس، بلند رفتن هزینه های زندگی و افزایش قیمت ها در پاکستان باعث نارضایتی گسترده و اعتراضات شده است.
ستار فروغ گزارش می داد. لوید ریسیز، وزارت دفاع حکومت طالبان، گفته که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی از قلمرو افغانستان نه بلکه از مراکز خودش در پاکستان حملات را طرح‌ریزی و اجرا می کند. فصیح‌الدین فطرت امروز در نشست خبری در کابل در این مورد صحبت کرد. بر اساس گزارش ها، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک روز پیش گفت که تی تی پی حمله هایش را از قلمرو افغانستان سازماندهی می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید ادعاهای مطرح شده از سوی مقام های پاکستانی مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی عملات خود را علیه این کشور از خاک افغانستان سازماندهی می کند بی اساس است. قاری فصیح الدین فطرت، لوی دریستیز طالبان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام سابده حکومت به ملت، در واکنش به اظهارات اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، گفت که تی تی پی مراکز آشکار در پاکستان دارد. او در این مورد افزود:
این ادعا خوب بارها از طرف کشور پاکستان شده که گویا تی تی پی در افغانستان حضور دارد. این ادعا است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتانسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی در افغانستان حضور داشته باشد. تی تی پی در پاکستان مراکز آشکار داره، اونجا عملیات داره، بالای نظامیان پاکستانی و همچنین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه، یعنی ما قطعا رد میکنیم.
او افزود که هیچ کسی این را ثابت کرده نمیتواند که تی تی پی برای خود در افغانستان مراکز داشته باشد و به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده کند. لوی دریستیز وزارت دفاع طالبان گفت ضرور نیست تا مقام های پاکستانی ضعف خود را بالای افغانستان بیاندازند و بگویند که تی تی پی در افغانستان است و از آنجا عملیات میکند. این در حال است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در نشست کابینه پاکستان ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حملات خود را از خاک افغانستان سازماندهی می کند. او با اشاره به حمله های اخیر در بخش های از پاکستان گفت:
تروریستان پاکستانی های بیگناه را به شهادت رساندند و این حالا به کسی پنهان نیست که این تروریستان تحریک طالبان تی تی پی است که از افغانستان فعالیت میکنند.
آگاهان امور نظامی اما میگویند که تحریک طالبان پاکستان در همکاری با حکومت طالبان در افغانستان حضور دارد و در گذشته هم در عملیات های نظامی که انجام شده سهم داشتند. محمد نعیم غیور یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
با کمال تاسف یک واقعیت مسلمی است که از روزی که طالبان افغانستان ظهور کرده، طالبان پاکستانی حتی در اون جنگای نخسته که اینا او دفعه به اصطلاح به افغانستان حاکمیت حاصل کردن، دور قبل طالبان حدود 30 سال اینا در کنار از اینا بودن و کشته دادن. من فکر نمی کنم که طالبان افغانستان بتوانن طالبان پاکستانی از خود جدا بکنن، این غیر ممکن خواهد بود.
اما احمد خان اندر آگاهی دیگر نظامی مدعی است که تمامی گروه های تروریستی و نهضت های اسلامی ساخت استخبارات و فوج پاکستان بوده و فعلا در برابر خودشان قد علم کردند. حدود 20 روز قبل جنرال عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستانی در یک نشست ملی علما این سخنرانی از طالبان در افغانستان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشد. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان با حمایتشان از تی تی پی ادامه می دهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است.
بیشتر از خبر،
و در لحظات پایانی این مجله خبری، انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن هزاران آله موسیقی در سال گذشته در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را نکوهش کرده. این انستیتیوت در اعلامیه این اقدام را نقض آشکار میراث غنی موسیقی و آزادی فرهنگ و هنر مردم عنوان کرده. همکارم گزارش میدهد.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آله موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتیوت به تازگی با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدایی ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک میکند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، روز چهارشنبه هفتم سنبله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدامات اخیر طالبان نه تنها حمله به سازهای موسیقی بلکه حمله بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است. طالبان تلاش کرده و تلاش می نماید تا صدای یک ملت را خاموش سازند، اما آگاه نیستند و نمی خواهند درک کنند که ناممکن است از دل و ذهن مردم افغانستان موسیقی کشور و محبت مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کنند.
این انستیتیوت در اعلامیه خود از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی خواسته که اقدامات به گفته انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان تخریب کلتوری را محکوم کنند و از حفظ موسیقی افغانستان حمایت کنند. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان بعد از آمدن طالبان به کابل در 15 آگست 2021 به گونه کامل بسته شد و این انستیتیوت با اعضایش به پرتغال منتقل شد و بعد از 6 ماه دوباره در لیزبون پایتخت این کشور فعالیتش را آغاز کرد.
این به اندازه سر روح روان ما تاثیر میکنه که حتی یکان وقت اتو فکر میکنیم که اعصاب از کار رفتیده.
این یک هنرمند افغان است که داخل افغانستان به سر میبرد و نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان او را بسیار اندوهگین کرده است.
ولی هنرمند هنر موسیقی از پیشش گرفته شد و دیت یک حالت نامعلوم قرار داره که به هر لحظه زندگیش یک سوال است، بر هر ثانیه برش یک سوال است که چی خواهد شد. به خاطر که هنرمند سالها زحمت میکشه تا به یک جای برسه و به مردم خود خدمت کنه، ولی مسلک ما از پیش ما گرفته شد.
یک نوازنده افغان هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
یعنی فقط برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خونده غیر قابل تحمل است.
این در حالی است که به تاریخ 30 اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشستی تحت نام حسابدهی به مردم گفت در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب یا آتش زده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می شمارد و در افغانستان نواختن و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنان در 3 سال گذشته هر از گاهی گزارش هایی از بازداشت هنرمندان موسیقی و به آتش زدن آلات موسیقی در ولایات مختلف نشر و پخش شده است.